بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، انشاءالله که در پناه اهل بیت صحیح و سالم باشید. الحمدلله نامه 60 نهج البلاغه نیز تمام شد و به مدد امیر المؤمنین امروز نامه 61 رو خواهیم خوند. نامه 61 از اون نامه هاییست که حرف و حدیث درش زیاده. سلام علیکم و رحمت الله. محتوای این نامه یک عتاب و خطاب تندی است از امیرالمؤمنین به یکی از فرماندارانشون. خب فرماندار حضرت شخصیت ناماشنایی است برای همه ما، جناب کمیل ابن زیاد نخعی، فرماندار امیرالمؤمنین در شهر هیت است. هیت یکی از مناطق شمالی بغداده. کمیل فرماندار اونجاست و یک خطایی انجام میده، حضرت این نامه تند رو برای اون می نویسه. داستان این قصه از این قرار است: در سال 39 هجری معاویه ملعون یک گروه های ایزایی رو تشکیل داده بود که اینها حمله می کردن به نقاط مختلف حکومت امیرالمؤمنین، ضرباتی وارد می کردن، آتش می زدن، غارت می کردن، مردم رو می کشتن. رعب و وحشت زیادی در جامعه اسلامی به وجود می آوردن و بعد بر می گشتن به مناطق مرزی خودشون تا دوباره فضا مناسب بشه برای یک حمله دیگه. یکی از جاهایی که مورد حمله واقع می شد شهر هیت و شهر الانبار بود که این دوتا نزدیک هم بودن. داستان اینجاست که جناب کمیل یک وقتی خبر بهش میرسه که یک عده‌ای از نیروهای معاویه در شهر قرقیسیا، که این شهر قرقیسیا هم سر مرزه، یعنی سر مرز شام و عراق، خبر به کمیل میرسه. کمیل یک عده‌ای شورشی جمع شدن اونجا و انقریبن به زودی حمله میکنن به شما. کمیل اومد پیش دستی بکنه قبل از اینکه اونها بخوان حمله کنن. اکثریت نیروهای نظامی و نیروهای مسلحش رو برداشت و حرکت کرد به سمت قرقیسیا و این اقدام او هم بدون هماهنگی با امیرالمؤمنین بود. همین که کمیل به از شهر بیرون شد و حرکت کرد به سمت قرقیسیا، یک گروه مسلح 6000 نفری از نیروهای معاویه حمله کردند به شهر الانبار و شهر هیت. خب نیروی نظامی داخل شهر نبود، پادگانها خالی بود، هیچ کسی مانع دشمن نشد و متاسفانه خسارات سنگینی هم به شهر، هم به بیت المال و هم به جان مردم وارد شد. سلام علیکم و رحمت الله. لذا این نامه 61 رو حضرت در این فضایی که عرض کردیم نوشته. نامه نامه تندی است. در آخر انشاءالله چند تا نکته عرض خواهم کرد. و من کتاب له علیه السلام الی کمیل ابن زیاد النخعی و هو عامله علی هیت. کمیل فرماندار شهر هیت بود. ینکر علی ترکه دفع من یجتاز بهی من جیش العدو طالبا للقاره. حضرت در این نامه یه تشری میزنه به کمیل به خاطر رها کردن منطقه مأموریت و اینکه دشمن توانست به اونها حمله کنه. این جملات حضرت رو خوب دقت بفرمایید. حضرت فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإن تزییع المرء ما ولیه و تکلفه ما کفیه لعجز حاضر و رأی متبر. من دیشب در فضای مجازی این جملات رو نوشتم، گفتم به نظر شما این جملات رو ترجمه خواهم کرد. این جملات خطاب امیرالمؤمنین به چه کسی است؟ محمد ابن ابی بکر، اشعث، کمیل یا دیگرانی که حالا اسمشون هست، ابو موسی اشعری و دیگران. خب خیلی عده معدودی به ذهنشون میرسید این جملات خطاب به کمیل باشه. حضرت فرمود بعد از حمد و ثنای الهی، فان تزیع المرء ما ولیه، اینکه یک شخصی، یک انسانی آنچرا که به عهدش گذاشتن تزیع کنه، مسئولیت خودش که اداره شهر هیت هست را رها کنه، و تکلفه ما کفیه، و اون چیزی که به اون مربوط نیست، ما کفیه یعنی کفایت شده از او، یعنی دیگران مسئول به او هستند. انسان خودش رو داخل کاری بندازه که به او مربوط نیست. حضرت فرمود این دوتا، یعنی ترک شهر خودت و رفتن به مأموریتی که در حیطه وظائف تو نیست، لعجز حاضر، این نشانه یک ناتوانی آشکار است، و رأی متبر، این فکر، این اندیشه، این رأی هلاک کننده است. ببینید چه جملات تندی داره حضرت. این حرکت توی کمیل نشان دهنده یک عجز آشکار و واضح و یک نظر و اندیشه خلاف و هلاک کننده است. و ان تعاطيك القاره على اهل قرقیسیا و تعتيلك مصالحك التي وليناك لرأي شاء. اون دو سه تا جمله هم داخل پرانتز عرض میکنم. فرمود ان تعاطيك، تعاطی به معنای مشغول شدنه. آیه کمیل، این که تو مشغول شدی به حمله به قرقیسیا. قاره به معنای حمله است. اینکه بعضی از کتب اسمشون القارات است. قارات یعنی حمله ها. در این کتاب های القارات بررسی می کنند حمله هایی که معاویه به حکومت امیرالمؤمنین می کرد. همین دسته از حمله ها رو بعضی از بزرگان کتاب نوشتن به نام القارات. حضرت فرمود این که تو مشغول شدی به حمله به یه شهر دوردستی، و تعطیل که مصالح کلتی ولیناک، و تعطیل کردی، رها کردی اون پادگان ها را، اون نقاط مهمی را که ما تو رو مسئولیت بهت داده بودیم نسبت به او، موظف کرده بودیم از اون پایگاه ها مراقبت کنید. حضرت فرمود این کار تو، این بدرفتاری تو، این خلاف وظیفه کار انجام دادن تو، لرأی شعاع، سلام علیکم و رحمت الله. شعاع به معنای پراکنده است. این که میگن شعاع خورشید، شعاع یعنی اون نوری است که به همه جا پراکنده میشه. رأی شعاع به اون فکر پراکنده میگن، اون فکری که تمرکز ندارد، اون فکری که نتیجه شکسته. این جملات جملاتی است که حضرت خطاب به کمیل میگه. ان تعاطيك القار على اهل قرقیسیا، این که تو وارد جنگ با قرقیسیا شدی ولی رها کردی پادگان های شهر خودت را، این نشان میدهد تو فکر و اندیشه باطلی داری. لرأی شعب. حالا اون دو تا جمله ای که داخل پرانتزه، لیس بها من یمنعها ولا یرد الجیش عنها، تو شهر را در حالی رها کردی که هیچ کسی نبود که مانع از حضور دشمن بشه. لیس بها من یمنعها، دشمن رو جلوش رو بگیره. ولا یرد الجیش عنها، هیچ نیروی قوی مستحکمی در شهر نبود که با دشمن مقابله کنه. حالا که دشمن وارد شد، اینها به پا خیزند و دشمن را از شهر خارج کنند. دشمن آمد، دید هیچ کسی در اطراف شهر نیست، حمله کرد، دید هیچ کسی مقاومت نمی کنه، غارت کرد، عده‌ای رو کشت، تخریب کرد جامعه را. حضرت فرمود این همون چیزی است که من بهش میگم فکر پراکنده. این فکر باطلی بود که تو انجام دادی. این جملات جملات سختی هم. از همه این جملات سخت‌تر این 5-6 صفتی است که حضرت به کمیل نسبت میده. آقای کمیل، فقد سرت جسرا لمن اراد القاره من اعدائک الا اولیائک. جسر در عربی به معنای پله، یکی از معدود کلماتی که همچنان از زمان گذشته تا الان در اصطلاح عامیانه مردم همچنان رواج داره همین جسر است به معنای پل. حضرت فرمود فقط سرت جسرا، کمیل تو یک پلی شدی که دشمن از روی تو رد بشود و به وسیله تو به دوستان تو به شیعیان ما حمله کند. تو پلی شدی که دشمن بتواند ضربه خودش رو کاریتر بر این شهر وارد کنه، در حالی که تو مسئول مراقبت از این شهر بودی. فقط سرت جسرا لمن اراد القاره من اعدائک الا اولیائک. غیر شدید المنکب، منکب این شانه میگن، دست و شانه انسان رو میگن منکب. حضرت فرمود تو هیچ، دست نشانه قدرت دیگه، تو هیچ قدرتی از خودت نشون ندادی. در این حادثه‌ای که اتفاق افتاد ما اصلا نشانه های قدرت نمی بینیم. ولا مهیب الجانب، کمیل تو ابهتی از خودت نشون ندادی. مهیب از ابهت، ابهتی از تو بروز نکرد که دشمن از اون ابهت بترسد، از تو حساب ببره. ولا صاد ثقره، ثقره به معنای مرز. فرمود تو به هیچ وجه مرزها را، جلوگاه‌ها را، راه‌های نفوذ را نبستی، سد نکردی. دشمن به راحتی آمد بدون اینکه کسی جلوش رو بگیره، ضربش رو زد، قارتش رو کرد و رفت. ولا کاسر لعدو شوکه، تو نتوانستی شوکت دشمن رو در هم بشکنی. اون قدرت و هیمنه‌ای که دشمن از خودش نشون داد، نتوانستی هیمنه‌ای برای دشمن ایجاد کنی که دشمن ازت بترسه. نه وقتی که دشمن هیمن نشون داد تو تونستی هیمنه او رو بشکنی. ولا مقنن ان اهل مصرهی ولا مجزن ان امیره. در نهایت تأسف آقای کمیل، تو نتوانستی اهل شهرت را بی نیاز کنی چون دشمن اومد به اونها ضربه زد، و نتوانستی رضایت علی را جلب کنی به عنوان امیر خودت، به عنوان حاکم خودت. تو بی نیاز نکردی علی را، علی آخرش مجبور شد خودش در این قصه ورود کنه، آخرش این مشکلات به پای علی نوشته شد، به پای ضعف حکومت علی نوشته شد. تو این 5-6 مورد حضرت چند نکته رو بیان میکنه. یک، این که تو نیرومند نبودی. دو، این که هیبت نداشتی. این جملات در واقع اون معیارهای یک حاکم خوبند. حضرت فرمود اگر کسی خواست حاکم و فرمانروای خوبی باشه، اول باید نیرومند باشه، توانمند باشه. دوم، باید هیبت داشته باشد، دشمن از او بترسد. سوم، این که راه‌های نفوذ دشمن رو خوب بشناسه. دشمن در این شرایط از کدام سمت میاد، با کدام ابزار میاد، چطور میخواد نفوذ کنه بشه، و بعد هم این راه‌ها را ببندد، نگذاره دشمن راحت وارد بشه. چهارمین ویژگی یک حاکم خوب اینه که هیمنه پوشالی دشمن رو در هم بشکنه، خودش هیبت داشته باشه. اولا اون هیبتی که دشمن نشون میده، قدرتی که دشمن از خودش نشون میده، بتونه این هیبت را از بین ببره. پنجمین ویژگی اینه که مردم با وجود او احساس امنیت کنن، احساس آسایش کنن. تا وقتی فلانی حاکم است ما خیالمون راحته، او مدیریت کار را در دست داره، نمیگذاره به مردم ظلم بشه، نمیگذاره مردم آزار و اذیت ببینن. و ششمین مورد حضرت فرمود حاکم خوب کسی است که علی از دست او راضی باشه، فرماندار خوب کسی است که حاکم از دست او خیالش راحت باشه، مدام در این فکر نباشه که کجا حرف اشتباهی زد، کجا تصمیم اشتباهی گرفت. خب این عرض کردم ابتداء بس، این نامه 61 از اون نامه هاییست که واقعا برای مایی که همه ایام عمرمون از کمیل خوبی شنیدیم و اون دعای معروف کمیل هم انس ما را با شخصیت این صحابی امیرالمؤمنین بیشتر کرده، خب یه مقداری پذیرشش سخته. نکاتی قابل تأمله. ببینید عزیزان، بعد از شرح این نامه 61 دو قول، دو نظر مختلف به وجود آمده. بعضی ها همین نامه را یک پتکی کردن بر سر کمیل که کمیل از جاده اصلی، از جاده ولایت علی خارج است. کمیل یک شخصیتی است که از جهت هوش و استعداد مدیریت نداشته. جملات مختلفی در باب او گفته شده. ابن ابوالحدید نکاتی داره، دیگران چیزهایی گفتن. از اون طرف بسیاری از علما و بزرگان هم اینگونه توجیه کردن که بله، این حرکت کمیل، این تصمیم اشتباه کمیل هیچ جای دفاع نداره، اشتباه قطعی از طرف کمیل صادر شده، ولی این اشتباه با همه بزرگی که دارد نمیتواند مقامات کمیل را، ویژگی های بارز کمیل را، اون نزدیک بودن شدید کمیل و امیرالمؤمنین را تحت شعاع قرار بده. کمیل همچنان یکی از خواص یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمرده میشه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه بعد از بیان این نامه میفرماید یه حالت تردیدی میکنه که من کمیل را با این نامه مقداری از چشمم افتاد، مقدار اون شوکتی که در ذهن ما نسبت به کمیل بود از بین رفت، ولی واقعیت آنه اگر ما همه بحث ها را در کنار هم ببینیم، کمیل همچنان اون جایگاه را در نزد ما خواهد داشت، اگرچه این انتقاد قطعی و حتمی به او هست. در روایات ما، خاصه در روایات خود امیرالمؤمنین، یه جملات مهمی راجع به کمیل گفته شده. یکی تعلیم همین دعای کمیل است. مستحضر دعای کمیل دعای جناب خضر است و بعد امیرالمؤمنین این دعای خضر را به کمیل تعلیم میدهد و بعد به اسم دعای کمیل مشهور میشه. خب کمیل حتما اون ظرفیت رو داشته که امیرالمؤمنین بزرگان ما مرحوم مجلسی وقتی که دعای کمیل رو نقل میکنه میگه این از مهمترین ادعیه ماست. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. مهمترین ادعیه ما همین دعای کمیله. خب امیرالمؤمنین ظرفیت کمیل را میسنجد و بعد به اون مطلب میده. نکته دوم در همین نهج البلاغه در بحث حکمت ها، همون 5-6 تا حکمت اول انشالله خواهیم خون، امیرالمؤمنین اون اسرار مگو را، اون اسراری که خیلی سری بودند، فوق محرمانه بودند را، اسرار الهی را به جناب کمیل میگفت. کمیل میگه حضرت دست مرا گرفت، از شهر رفتیم بیرون، وقت خیال حضرت راحت شد، کسی نمیشنود، بعد اونجا شروع کرد برای من گفتن که یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها، و اون جمله را تا آخر که بلندترین حکمت نهج البلاغه هم همین حکمته. اونجا حضرت مطالب عمیق علمی و عرفانی را بیان میکند. معلومه که کمیل اون ظرفیت رو داره، چون اصلا موضوع اون حکمت ظرفیت است. یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه، کمیل قلب هر انسان یک ظرفی است و بهترین ظرف اون ظرفی است که وسیع‌تر باشد، جای بیشتری داشته باشه. خب کمیل حتما ظرفیت شنیدن چنین مطالبی رو داره که حضرت اینها رو بهش میگه. درست این خطای فاحش نامه 61 از کمیل صادر شد، ولی این خطای فاحش نمیتواند ویژگی های مثبت جناب کمیل رو تحت شعاع قرار بده. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 30 نهج البلاغه صفحه 7، یعنی همون ابتداء جلد 30 اگر رجوع کنید، ایشون می نویسه که یه وقتی امیرالمؤمنین به عبیدالله ابن ابی رافع، عبیدالله کاتب مخصوص امیرالمؤمنین بود، اون دستورات و نامه های حضرت رو می نوشت، سلام علیکم و رحمت الله، حضرت فرمود که عبیدالله ادخل علیه اشرت من سقاتی، 10 نفر از اون خواص مرا، سقات مرا، اونها که من 100% بهشون اطمینان دارم، 10 نفر از اونها رو فرا بخون. این آقای عبیدالله ابن ابی رافع میگه آقا من نمیدونم شما اون سقاتتون چه کسانی هستن، شما خودتون بفرمایید، من یکی یکی اونها رو احضار میکنم. حضرت اونجا نام میبرد، یکی از اون 10 نفر جناب کمیل است، کمیل ابن زیاد النخعی. کمیل جزء اصحاب سر امیرالمؤمنین بوده، جزء خواص و سقات حضرت بوده، حضرت 100% به او اطمینان داشته. خب این معلوم میکنه جایگاه کمیل جایگاه بلندیست. باز مرحوم علامه مجلسی در جلد 33 نهج البلاغه، جلد 33 بهار صفحه 399، این مجلسی رو عمدن دارم عرض میکنم چون گفتم نظر مجلسی راجع به کمیل مقداری همراه با تردیده، ولی این روایات را در شأن و منزلت کمیل خود علامه مجلسی نقل کرده، یعنی جا داشت که ایشون یه مقداری با حسن ظن بیشتری به قصه نگاه میکرد. در جلد 33 صفحه 399 ایشون به نقل از ارشاد القلوب دیلمی نقل میکنه که یه وقتی حضرت شبی از شبها بعد از مسجد و عبادت خواست به سمت خانه حرکت کنه، کمیل هم با او بود. ایشون میفهمد و معه کمیل ابن زیاد و کان من خیار شیعته و محبیه، کمیل با او بود در حالی که کمیل جز خواص شیعیان حضرت بود، یعنی از بین 10-15 شیعه خالص یکی کمیل است، از نزدیکان امیرالمؤمنین به حساب میاد. در کتب رجالی ما هم این تصریح شده، مرحوم مامغانی در تنقیح المقال این مطلب رو داره که کمیل جز اصحاب بزرگوار ماست. مرحوم آیت الله العظمای خویی ایشون در بحث رجال معجم و رجال آی خویی معروف دیگه، ایشون در رجالش مقداری سخت گیره، یعنی هر کسی را تأیید نمی کند، خیلی با ریزبینی و دست به عصا و با احتیاط فتوا صادر می کند، اشخاصی را تأیید می کند یا رد می کند. مرحوم آی خویی وقتی که به جناب کمیل می رسد می فرما جلالت و کمیل و اختصاصهی به امیر المؤمنین من الواضحات، جایگاه و شأن کمیل یک جایگاه بسیار بلندی است که نزد ما 100% مورد پذیرش است. خب متن نامه را خوندیم، نامه همراه با انتقاد بود. از این طرف روایات فراوانی در مدح کمیل از خود امیرالمؤمنین رسیده. وجه جمع رو خدمت شما عرض کنم عزیزان، این از حریت امیرالمؤمنینه، این اون مقام عصمت امیرالمؤمنینه. علی حتی نسبت به نزدیکترین اشخاص، شیعیان خالص خودش هم هیچ گونه مسامحه ای نداره، مماشات نمی کنه. این که کمیل اشتباه کرد طوری نیست، کمیل که از خودمانه، کمیل که جز اصحاب سر ماست، بعد اگر اشعث ابن قیس کار خطایی کرد ما او رو تو بوق و کرنا کنیم. حضرت فرماد نه، خطا اگر صادر شد چه از کمیل باشه چه از عقیل باشه چه از دیگران باشه، این باید تذکر داده بشه، باید اصلاح بشه. مطلب اول این حریت امیرالمؤمنین است که نمیگذاره هیچ کسی در مجموعه او خطا کند و مسون باشد، تعرض نشه بشه، نه خود حضرت انتقاد میکنه. مطلب دوم که شایان توجه است این که امیرالمؤمنین خطای کمیل را در قالب نامه به او منتقل میکنه، برعکس اون چیزی که در فضای امروز جامعه ما متاسفانه فضای رسانه و فضای مجازی طوری شده که این چیزها علنی گفته میشه، در حالی که حضرت میفرماید توی خطای انجام دادی که این خطا قابل اصلاح است، تو باید حالا یا از حکومت برداشته بشی یا توجه بیشتری کنی، ولی این همراه با آبروریزی نیست. حضرت خطبه نخواند بلکه نامه ای نوشت و کمیل هم 100% به اون اشتباه فاحش خودش پی برد. و اما چرا این خطا از کمیل صادر شد؟ کمیل شخصیت کمی نبود که یه همچین اشتباه فاحشی کنه. متاسفانه جریان نفوذ این بلا را بر سر حکومت درآورد. طبق تواریخ اون چیزی که هست بعید به نظر نمیرسه، اگرچه ما نکته صریحی نداریم که یک مورخی نوشته باشه بله نفوذی های معاویه اینطور به او القا کردن، ولی از شواهد و قرائن برمی آید که کمیل در دام نفوذی ها افتاد. یعنی یک عده‌ای همون هایی که اومدن خبر دادن به کمیل که آقا یک عده‌ای در قرقیسیا جمع شدن و میخوام به شما حمله کنن، اینها همون هایی بودن که کاملا با معاویه همسو بودن. یعنی اومدن به کمیل اینطور گفتن، کمیل را تحریک کردن، تهییج کردن که حمله کنه به قرقیسیا و اونطور هم برای کمیل نمایش دادن که اصلا فرصت نیست تو از بغداد نامه بنویسی به کوفه، از امیرالمؤمنین کسب تکلیف کنی، بعد بخوای کاری بکنی، همین الان فلفور باید حمله کنی. و کمیل در دام اینها افتاد و بعد اینها یک لشکر مجهز 6000 نفره آماده کرده بودند. همین که کمیل از شهر خارج شد و شهر بدون فرماندمون بدون نیروی نظامیمون، این 6000 نفر حمله کردن و شهر رو غارت کردن، شهر رو به هم ریختن. این مشکل مشکلی است که نفوذی ها برای جناب کمیل به وجود آوردن، وگرنه شخصیت کمیل شخصیت بالایی است. عرض کردم بین علمای ما بعضی ها نظر مخالف هم دارن. وقتی حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمود که این خود این نکته حائز اهمیته، چون میفرمودن که بحث حکومتداری با بحث انسان خوب بودن متفاوته. کمیل خیلی شخصیت خوبی است، کمیل صاحب دعای کمیله، اهل مناجات، اهل گریه است، خیلی آدم خوبی، ولی کمیل حالا تعبیر ایشون بود که تو عرضه حکومتداری نداری، اصلا تو برای این کار درست نشدی. همون جملاتی که امام، نمیخوام مقایسه کنم، ولی امام به مرحوم منتظری فرمود که تو در کارهای سیاسی دخالت نکن، تو خیلی مجتهد خوبی هستی ولی اینجا جای تو نیست. حکومتداری یک ظرافت‌های خاصی میخواد، اون هم در مواجهه با معاویه، که معاویه اون زیرک شیطان صفتی بود که بسیار بسیار زیرکی به خرج میداد و کمتر کسی مثل مالک میتونست در مقابل خدعه‌های او فریب‌های او دوام بیاره. عرض ما در نامه 61 این شد که در نزد ما و علمای شیعه جایگاه و مقام کمیل کاملا ثابت است، اگرچه خطایی از او صادر شد و این خطا خطای کمی نیست، او شخصیت بزرگی است، پس خطای او هم به همون اندازه بزرگ است. الحمدلله رب العالمین.